جلسه سوم سال 86، پنجشنبه 24 خرداد 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این است عرض سلام در خدمت مهمانان ارجمند. خیلی خوش اومدید خانم آقایون. سال لطف فرمودید. سومین جلسه ایست که امسال در سومین سال در واقع تشکیل جلسات جناب آقای مصطفی در فرهنگسرای اندیشه ما خدمت شما هستیم. دوستان همونطور که مستحضر هستند، جناب آقای مصطفی صحبتهایی خواهند کرد، تماشاتی خواهند داشت. اگر دوستان از این سوالاتی داشتن بزرگواری میپنیم دیگه کاغذهایی که قبلا توضیح رو بینشون لطف میفرمایم و یادداشت میکنم منجا بهشون میدیم در حال که مقدور باشه پاسخ خواهند داد. توانای اجزانی من از شما اینه که بزرگواری رو پنیم سوالاتی رو مطرح بفرمایید که مفید باشه، یعنی سوال که باید همه بخوره، سوال که هیچ وجه در سطح دانش نباشه. چون این کلاس کلاس این که ببینیم مولانا مثلا با چه سالی دنیا آمد، چه کتابایی نوشت، قافیه و عروض شعراش چیه، این چیزا نیست. یعنی اصلا ادعای این کار نداریم. در سطح بینش باشه، اون چیزی که میتونه ما کمک کنه ما زیباتر بشیم، آرامتر بشیم، با عشق رو میگی کنیم، این سوال مقدس و استقبال بشه. اگر فرصتی باشه احتمالا اون دفعه من خواهش کردم که دوستانی که راجعه مطالب جلسه قبل تجربیاتی دارم در حد 4-5 دقیقه میتونم تشریف بیارم و صحبت کنم. جهت استثارتون عرض میکنم که جلسه اول بیشترین بخش صحبت های مصطفی راجعه خشم بود که در زندگی ما چگونه خشم بزرگ کرده خودش رو بذات عشق نشون میده. ادبیات که ما تو خونه هامون داریم با بچه هامون اقرار میکنیم که عاشق زن بچه همون هستیم، مثلا ادبیات که باشون بکار میگیم ادبیات خشم، ولی میرون بیاییم خیلی خوش اخلاق و خوش مشتر. و این رو باست درک کنیم که این بزرگ کرده است، خشم بزرگ کرده است، عشق نیست. و محور صحبت جلسه دوم راجع به احتمال بود. احتمال ها و بزرگاه ها سرور است، چون که خاریدن فضولی گر است. از اگر راجع به این که چگونه خشم خود رو کنترل کردیم دیدیم هر چه، و اینکه احتمالی کردیم و واسه این احتمال به آرامش رسیدیم، اگه مطالعی بود در استشاره خدمت شما هستیم. در بقیه مواقع موارد باشتن عضو ما را بپذیرید که متاسفانه باید عرض کنم، خوشبختانه باید عرض کنم که همه کسایی که اینجا اومدن نه برای من اومدن نه برای کسی دیگه، فقط برای آقای مصطفی اومدن. حتی من اجازه ندارم که وقت دوستان رو بیش از این بگیرم، بنابراین خواهش کنم از معذرتشون که لطف کنم و شروع کنم به صحبت.
یه نفر الان یه سوالی کرده نمیشه که خدا قوت به لحظه های پربار داد، میشه بیشتر از تمثیل های مولانا در مثنوی داستان ها برای نجات ما از هویت فکری خودمان متشکرم و نمیدونم چی و قلب شکن که شمشیر بولهب است و قلب شکن که شمشیر بولهب هم باعث آگاهی و هم باعث تخریب میشه. از شکن بارگی هم سخن بگوید. من نمیدونم از شکن بارگی هم سخن بگوید یعنی چی؟ منظور که چی؟ شکن بارگی هم چی؟ چی نمیشته؟ شما نمیشته؟ یعنی چی؟ شکن بارگی من به نظر خیلی از کلمات مخصوص جوانه هویت فکریه. من الان خدمت رو عرض میکنم که منظور چیه؟ نام شکن بارگی و فکر کنم وجود نداره. این اینطوریه وقتی من این ارگانیسم نیاز به غذا داره، تا اونجایی که نیاز داره میخوره، مگر اینکه نداشته باشم، یعنی پول نداشته باشم. و اینو من به عنوان یکی از مثال های انتباه براتون عرض کنم که ما وقتی که بچه بودیم در شهرمون و در محلمون یک اصطلاحی وجود داشت به بچه هایی که کم غذا می خوردن، به اونهایی که پر غذا می خوردن می کنن شکم بود، یه رو خوش بود دیگه، نه بچه شکم بود، مثلا شکم بارگی. اگر کم غذا می خوردن یه رو تعریف داشت، تعریف خوب بهش می گفتن که عجب بچه شکم منصوریه، شکم منصور یعنی کم می خوره باید تحسینش کرد. این مادرها انتباه، مادرها به دلیل اصل انتباه ابداع کرده بودن، یعنی که بچه به من میگفت که بچه میاد تو صبح که رفتی مدرسه جیب تو پر نون کردی و رفتی، حالا نرسیده از مدرسه که جیبات پر نون کردی داری میگه بادی خد نکن، شکر منصور باش. من فکر کنم خیلی از کلمات در جواب زائده، یا آدم گرسنه است و میخوره یا گرسنه نیست. اگر گرسنه است میخوره، چرا خوش شکم منصور چیز رو بش بدیم، شکم بارگی رو بش بدیم، شکم بارگی معنا نداره. من مثلا اگر دلم میخواد انگور بخورم، دلم نمیخواد سبزی بخورم، دلم نمیخواد یه چیز دیگه بخورم، دلم میخواد چیز دیگه بخورم. این از هفته گذشته یه مقدار زیادی سوال باقی مونده. بنده همه با سلام، بنده همه کتابهای شما را حداقل 10 بار مطالعه کردم، کتابهای بسیار عمیقی و بسیار پرمحتوا و به کار رفتن راهنمایی و کمک های شما بسیار مفید بوده است و زندگیم را بسیار متحول کرده است. در حین مطالعه کتاب ها فکر کردم نوشتن این کتاب ها کار فردی در ایران، مشکل کار فردی در ایران باشد، چون باید نفر دوم هم بتواند بنویسد. خدایی همه را خودتا نوشته اید. کسی که زندگیش میگه متحول شده، آیا اینقدر سوال عوضی میکنه که یه از سوالی نمیشه که خودتان نمیشته؟ هر کسی خود نمیشته باشه، با پیرورد کی میتونه نمیشته باشه؟ ها واقعا جد مثلا یه بعضی تیکاهاشو مولوی نمیشته، ولی بعد رسال درستشو من نمیشتم در واقع. نه؟ نه و چرا ما فکر می‌کنیم در ایران نباید کسی یک کاری بکنه، یا اینکه در حال حاضر نباید کسی افراد کاری بکنن؟ فکر می‌کنیم اونایی که در گذشته نوشتن اینا آدم‌های عجیب و غریب و استثنایی بودن. اتفاقا من یه چیز رو بردم بیدم چه کارش کردم. البته آقای دکتر فارغی میگن اینقدر گیر نداریم افراد بنده خدا یتیمه، حتی شیخ عطار. من توی یکی از کتاب هم من نهایی بنویسم بهش گیر دادم، یه مقداری گفتم که چی گفته این عطار اینقدر اسم دست در کرده. قدیمی ها بیشتر نون سرخفتی شده میخورن، یعنی اینکه یه سرخفتی مثلا قدمت پیدا کردن، اجماع پیدا کردن، چون 700 ساله همه میگن مولوی دیگه. ما فکر کنیم کتاب مذهبی بی‌نقصه، در حالی که من اخیرا خوندم میگم به قصدی خط کنم دست قرآن همین مذهبی. باور کنید من یه کسی تو آمریکا گفته بود که این به برادر گفته برادر انصافا مولوی رو زنده کرده و راست میگه. من یه مقداری جان بهش دادم، این چیزاشو حرفاش به داستانهای گفتن که جون گرفته به اصطلاح، و ازا یک داستانهایی داره، یک حرفی که میخواد بزنه، یه داستان میخواد بگه. شما داستان اصلا شیر و مسجیران رو بخونید ببینید چند صفحه این حاشیه رفته، حاشیه رفته، اینقدر مطلب گفته تا 4 کلمه بگه که بابا جا از اولا خیلی ذهن کارایی آنچنانی نداره، کمایی که یه خرگوش به اون جسه کوچیکی یه شیر به اون عظمت رو فریب داد انداختش تو چاپ. بعدش هم میخواد بگه که این شیر انعکاس تصویر خودش رو دید، انعکاس تصویر خودش رو تو چاپ دید و بعد اضافه میکنید یه که حمله بر خود میکنید، این شیر مرد مثل آن شیری که بر خود حمله کرد. میگه که این تصاویری که ما در دیگران میبینیم و بد میبینیم، اینها بازتابهای ذهن خودمونه، اینا رو مولوی میگه. ولی در حال اگر اینا رو من بگم، اولا یه چیزی من نوشتم که بخونم، این مال عطاره، بخونم بعد بخونم عطار ما حالا مزهی میگیره رو میکنه نداره این مزهی ای دل اگر اینو شما لبا چندی میخونن، اگر آقای عدیم اینجا بود با آهنگ خیلی قشنگ میخون عدیم رضا خان کار خود بود تنها بود بیاسر میدن چند برگده. ای دل اگر آشدی در پی دلدار باش، بر در دل روز شب منتظر یار باش. به نظر من خود همین به صفته چیه؟ چی میگه؟ واقعا ای دل در دلبر تو جاودان، بر در دل حاضرم، دلبر تو جاودان بر در دل حاضرم، روزن دل برگوشا حاضر و هوشیار باش. والا اگر من شعر گفته بودم شما قبول نمی کردید. یه روزی دیدم چی گفته این عزیز. حالا منظورم اینه که اگر چه مصطفی مثلا بعد از یه مدتی که وقت ایجاد شده در مثلا عرفان بیاد یه چیزی بگه که خیلی قشنگه، یه خودش نمیشته، یکی دیگه براش نمیشته، در حال که با پیر برس هست نمیتونی روشته باشه. این هست نمیتونی الان یه چیزا رو جواب بدین، این چیزایی که از هفته گذشته مونده سوالا میگه که بعد از دیدارهای مولانا باشن چه تحولات درونی در مولانا پدید آمده و آیا موجب رهایی و از آینه های خاص نشده؟ این چه سوالیه؟ ببین بعد از مطالعه مثلا قرآن کتاب کریشنامورتی یا مطلبی چه تحولی در خودت ایجاد میشه؟ چیکار داری به اینکه بعد از اینکه شمس و مولانا ملاقات کردن چه تحولی در کی ایجاد شده؟ یکی از کارهای بردی اینه که سوالمون مفید باشه، ارتباطاتمون با هم دیگه مفید باشه، ارتباطاتمون اصولا با زندگی مفید باشه. یکی از اصول اسلامیه که پیامبر اسلام فرمود سعی کنید کارهاتون، هدفهاتون، اندیشهاتون، قدمهایی که برمیدارید، هر حرکتی در زندگی میکنید یک فایده درش باشه. اگر مولوی مثلا فرض شمس مولوی رو نجات داده یا مولوی شمس نجات داده، این چه تأثیری در حال من تو داره؟ چه باید به من تو داره؟ کار خود رو در این دیدارها سخن کلام واسطه قرار گرفته است. اصولا عرفان جهان شمول از معنی عام دارد، یا اینکه می توان آن را به عرفان اسلامی و یا عرفان هندی اطلاق کرد. این هم سوال محمدی بعد هم سوال حقیقت می شود. ببینید آقای دکتر خالقی مچمان که از ما از بچه که دهاتی رو می دیگه خود می کنید از این شهر که این یه مقدارش تن این سوالات حتی مولوی در این زمین ها اشتباه کرده، عرفا اشتباه میکنن، همین که الان که بودم اشتباه میکنه که میاد مثلا میگه صوفی‌ها خصوصیت‌هاشون چنین و چنان. این یکی از اشتباهات همه چیزها، همه عرفا که فکر می‌کنند عرفان یک پدیده خاص، یک حضوری خاص و مخصوص انسان‌های خاص. اما به نظر من هر بچه به مطلق واقعی عارف، عارف همی بگرم که در این چیز یعنی کسی که ذهنش رو عارف، یعنی کسی که توهمان ذهنش رو تیره نکرده و بچه
هنوز اسیر توهمات نشده. دانش غیر از آگاهیه. هر کسی که آگاهی داشته باشه، به عبارت دیگر هر کسی که بدون توهم به زندگی نگاه کنه، بدون تصویر و تصور و خیال زندگی رو نگاه کنه، این روشن میبینه زندگی رو. این یک عارفه. عارف یعنی کسی که شناخت داره و کسی که توهمات جلوی چشمش نگرفته نسبت به زندگی شناخت داره. و یه عده فکر میکنند دانش، علم با عرفان و آگاهی یک چیز هست، یک جریان هست. دانش یه عمر دیگری، آگاهی یک جریان دیگه. آگاهی یعنی فقدان توهم. حالا که دانش یک موضوع دیگری، انشتن ممکنه دانش داشته باشه ولی آگاه نباشه نسبت به حقیقت هستی. مولوی ممکنه آگاهی داشته باشه، یه بچه ممکنه دارن، بچه ها معمولا آگاهی دارن. آگاهی به معنای قیمت توهم. بنابراین این یک جفا به عرفان و تصوفه که ما فکر کنیم عرفان غربی، عرفان شرقی، عرفان بودایی، عرفان کریشنامورتی، عرفان مولوی. عرفان عرفان یعنی شناخت. اگر من انسانها رو همان گونه که هستم و حقیقت هستی رو همون گونه که هست دیدم، یک عارفم. یه اسم گندم نمیخواد رو خودم بذارم، من عارفم. و مولوی میگه صوفی ابن الوقت باشد، ای پسر نمیدونم نده چی رو بگیم کنم، صوفی ابن الوقت باشد. هر انسان میتونه صوفی باشه، هر انسان میتونه عارف باشه. این هم هست. من یه چند کلمه راجع به بحث، یه بحث کلی صحبت بکنم بعد بپردازیم به این سوالا. برای که یه عده توقع دارم از اینکه مصطفی میاد اینجا، حتما باید یه چیز، یه موضوع خیلی مفصل بگه. غافل از اینکه یه چهار تا جمله میتونه مفید باشه، لزومی نداره حتما یه مقاله مفصل بگه. یکی از کارهای مفید یا سوالهای مفید باید یا میتونه این سوال باشه که چرا بعد از هزاران سال که این همه عرفان آمده و رفته، اینو بارها تکرار کردیم و همیشه باید تو ذهن ما حاضر باشه این سوال که چه رمزی، چه سری، چه مانعی در کار هست که انسانها بعد از این همه کتابهای عرفانی که آمده، بعد از مولوی، بعد از نمیدونم کی، بعد از کی، نتوانستن رها بشن از خودشون. این سوال ما همیشه باید در ذهن داشته باشه که چرا انسان رها نمیشه. من فکر میکنم یکی از مفیدترین سوالات همینه، چه موانعی در جهت رهایی هست و چه عواملی میتونه انسان رو رها کنه. یکی از اشتباهاتی که ما میکنیم، همین الان من دارم میکنم، میگم که یکی از موانع رهایی، مثلا این که میگیم که رهایی از خود، پدیده‌ای به نام خود وجود نداره که ما اسیر شده باشیم و حالا به چگونگی رهایی بیاندیشیم. چگونگی رهایی اصلا غلطه. همکنون من رها هم، ذهن من و شما انسان ها آزاده. اگر توهم، تعبیر نیاد در ذهن شما جای بگیره، مسئله ای نداری که رهایی مطرح باشه. رهایی اینطوره که من همکنون ذهن خودم رو درگیر تعبیر میکنم و بلا فاصله به علت مثلا مطالعه کتاب تفکر زاهد یا نمیدونم کتاب کریشنامورتی یا مولانا، میگم چگونه باید رها بشم. این غلطه. من اگر همین اکنون از طریق تصورات و تعبیرهای ذهنم رو آلوده به چیزی کردم که بهش میگیم خود، دیگه محاله که رها بشم. یکی از اشتباهاتی که در تئوری در این سیستم های جدید فکری همین عرفانی وجود داره اینه که صحبت از مدیتیشن میکنن. شما میدید مدیتیشن یعنی چی؟ مدیتیشن هنگامی وجود داره که من یک مسئله دارم و میخوام از طریق مدیتیشن مسئله رو رفع کنم، و مدیتیشن یعنی توقف فکر. حالا شما این جواب رو درون خودتون پیدا کنید. ها پاسخ این سوال رو که بعد از این که من فکر کردم اگر فکر هویتی نکنم مسئله و رنجی ندارم، خودی ندارم که بخوام از طریق مدیتیشن یا هر طریق دیگر این خود رو از بین ببرم. ولی اگر فکر تعبیری وارد ذهن من شد، این ذهن خودم این فکر تعبیری رو خلق کرده، آفریده، در این صورت کی میتونه این رو رها کنه؟ کی میتونه این تعبیر رو از ذهن من خارج کنه؟ هیچ کس. نه مدیتیشن کارایی داره و نه هیچ چیز دیگر. یه شعری من از مولوی اینجا نوشتم درباره مدیتیشن، فکر میکنم که این شعر خوبیه برای مفهوم مدیتیشن. حالا من نمیدونم مولوی، البته مولوی اینطور که مولوی نوشته این معناش یه مقداری فرق مدیتیشن که در سیستم های غربی و هندوستان و بودایی وجود داره. این شعر خوبی و قرار اون شد که هر بار یه شعر دیبا و امیر از مولوی بود. میگم آنچنان که بر سرت مرغی بود که از تبعاتش جان تو لرزان شد. میدونید اگر ما به حدی از جدیت برسیم که مثال این بیت شعر مولوی باشیم که میگه که آنچنان در حالت توجه قرار بگیریم، آنچنان به خودت توجه کنیم که مثل این که یک مرغ فوق‌العاده گرانبهایی بر سرت نشسته که از ثباتش جانتون لرزان شود، که اگر حرکتی بکنی از فوت این، از پریدن این مرغ، این مرغ گرانبها جانتو بلرزه. این حالت جدیتی، این اون حالتی که مولوی میگه که باز خرما را از این نفس پری کاردش تا استخوان جان رسید. برای اینکه کار نفس پری تا استخوان جان برسه باید مدام توجه کنید، به همه چیز توجه کنید. و یکی از کیفیت های توجه اینه که مولوی داره اینجوری اشاره کنید. پس نیاری هیچ جنبیدن ز جا تا نگیرد مرغ خوب تو هوا. میگه جرأت نمی کنید در اون حالت جدیت. اون جدیت میتونه میدونید چی باشه؟ لحظه به لحظه توجهی به زندگی باشه. من از این لحظه تا لحظه دیگه یک لحظه از عمرم داره میره، تمام میشه. این رو به حد اکثر خوب بگذارونم، خوب ادامه بدن این زندگی رو، این لحظات رو. پس نیاری هیچ جنبیدن جا تا نگیرد مرغ خوب تو هوا. دم نیاری در ببندی سرفه را تا نباید ناگهان تبرد ما. جرأت نمی کنی کوچکترین حرکتی بکنی از ترس اینکه مبادا اون هما، اون مرغ گرانبهایی که بر سرت نشسته، اون حیات توی، اون جان توی، اون هستی توی که داره هست میره، اون عمر توی، زندگی برای توی که داره حرکت میکنه، این نکن. و کتب شیرین بگوید یا ترش بر لب انگشتی نهی یعنی خموش. اینو در این رابطه میگه که وقتی که من به اون حالت توجه باشم، جد زندگی رو وقتی حس کنم، یه به این فکر نمی کنم که کی به من امروز گفت که مثلا کتاب عجب خوبه یا عجب بده، کی گفت که کتاب رسن با پیر بخش داد بی نظیریه و فلان کس گفت اینقدر شروع برمد. وقتی من عمق جدیت زندگی رو حس کنم و در لحظات زندگی لحظه به لحظه پیش برم، به این فکر نمی کنم که کی به من چی گفت، در حالت توجه هم و میگه فضلن انگوشتی نهی یعنی خموشه. اینقدر یعنی شروع برم نگه، میخواد تعریف کن میخواد تعریف نکن، میخواد بگو مدخلت نیوشته بگو میخواد بگو نیوشته. حیرت هم مرغ هست خاموش هست کنم، برنه هست سرپوش و پرجوش هست کنم. چه حیبره داره حیرت؟ یعنی عدم اشعار، یعنی بیلاو بری ماندن، میگه اون مرغ، اون مرغ گرانبها حیرته، خروج از دانستگی من در این لحظه که اینجا نشستم دارم فکر میکنم که مثلا آقا گفتن که عجب کتاب خوبی نوشته، قبلا که فکر میکردن که بد گفتن، حالا الحمدلله روحنش خوب گفتن، خیالم آسوده شد. خب من الان اینجا نشستم فکر میکنم که اون چی میگه. اگر من عمق یک انسان عمیق باشم که متاسفانه نیستیم، ما انسانهای عمیق نیستیم، اهمیت نمیدم به این که کی اینجوری گفتی کی اینجوری گفت. حیرتان مرغ خاموش شد کند، بعد من هست سرپوش و پرجوش شد کند. میگه وقتی در حیرت فرو رفتی، انرژی هات از طریق فکری که مدام نوسان داره در گذشته و آینده و جزئی اندیشه، به این دلیل جزئی اندیشه که من دارم فکر میکنم که دیروز فلان کس من اهانت کرد، پس من آدم حقیقی هستم، یعنی یک جزئی از اندیشه من در حرکته، انرژی من یک ذره‌اش داره فقط حرکت میکنه، اونم در فضا حرکت میکنه. برای اینکه از یه طرف میاد میشه به من گفت عجب کتابت خوبه، یه طرفی گفت عجب مزخرف نوشته. بنابراین بین احساس حقارت و تشخص، بین دانایی و نادانی من در مرتبم. بعد میگه حیرت آن مرغ است، اون مرغ توجه که وقتی تحقق پیدا کرد پرجوش شد کنند، یعنی که تمام وجودت میکنه انرژی، تمام هستی یک پاچه حرکت میکنه و برحب سر پوچ و پرجوک شد کنم، پرجوک شد کنم یعنی که تمام زندگی تو به حرکت در میاد، تمام هستی حرکت می کنم. یکی از سوالاتی که ما باید همیشه برای خودمون مطرح کنیم اینه که چه مواردی در طریق رهایی وجود داره و چه عواملی میتونن انسان رو رها کنن. من فکر می کنم که مهمترین مانع رهایی انسان اینه که اینکه که قبلا من گفتم، ما مسئله رو، مسئله انسان رو با دید خود نگاه میکنیم، حالا که خود وجود نداره، فریب جامعه وجود داره، جامعه منو فریب داده، اسم فریب های خودش رو گذاشته خود من. مادرم در کودکی من به من گفته تو پسر با غیرتی هستی که بعد از پدرم من از مادرم نگهداری کنم، این مثال بارها گفتی، و اسم این فریب خودش رو که بر اساس هزاران سال انتباه، تلاش‌های انتباهی انسان‌ها رواج پیدا کرده، این علایه اسم اینها رو گذاشته خود تا من از اینها نگهداری کنم، تا بچسبم به خود شخصیت. اگر خود رو جامعه ابداع نکرده بود و به ذهن فرد تحمیل نکرده بود، ما علاقه نداشتیم که به خود بچسبیم. من اکنون به عنوان خود و شخصیت خودم از اون علائم اعتباری و تصوری دارم دفاع میکنم، و یکی از عواملی که موجب حفظ اینها میشه اینه که من با دید خود نگاه میکنم. اگر با دید فرید نگاه کنم، هیچ علاقه ندارم به اینکه فلان کس من بگه بی ارزه یا با ارزه، بی غیرت یا با غیرت، متشخص یا حقیق. درسته؟ تو اهانین؟ یک خانمی دوتر خواهره، یکی از دوستان قرار بیاد جز به این کسان رو که آگهی تجارتی فرش رو داریم، آگهی تفریباتی که بیم فرش کار پیدا کنیم، الان سه هفته هست نایده بهتر که اهانین خیلی راحت شد. اگر ارهاب بودی الان این اتضاف داشته که من کار برای پیدا کنم. بله، هم نوشتن که اسمان را خود جا خیلی اسمان را خود گذاشته و سند آن را به نام ماها دارم. راست میگه، جامعه یک مقداری فریق ادعا کرده فقط برای خودش، برای حمایت خودش. بعد گفته این خود توست، باید حفظش کنی، با تمام وجود باید حفظش کنی. بعد این بدبختی برای انسان پیش میاد که از کودکی تا سن مثلا 15 سالگی انسان زیر بمباران این خوده که خود رو بهش جامعه القا میکنه. بعد 15 سالگی میبینه که اسیر تضاد شده، اسیر پوچی شده، برای که خود محتوایی نداره. از یه طرف جامعه یک خود متضاد که هیچ بنیانی نداره جز توهم، جز اندیشه های بی محتوا جامعه به شدیه کرده، از یه طرف متضاده، پر از تضاد به این خود. حالا باید چی کار بکنه؟ اتفاقا من امروز به یه موضوعی فکر کردم، که نمیدونم گفتنش اینجا لزومی داره یا اصلا چی داره یا نه، اشکال داره یا نه. چرا بعد از یه مدتی در خیلی از جوامع جوامع ها معتاد شدن، از جمله در جامعه ما؟ خب این گوشن خیلی از جوامع ها معتاد شدن. من فکر کردم که خب از قدیم هم بوده دیگه اعتیاد، ولی به شدت این روز نبوده. و یکی از چیزهایی که کمتر جوامعش بهش توجه میکنن اینه که در سن 15 سالگی، 16 سالگی، 17 سالگی برای جامعه ها این موضوع مطرح میشه که من چیم؟ من کیم؟ من چی دارم؟ بعد متوجه میشه که هیچ چیز نداره جز پوچی. تا سن 15 سالگی افراد محیط ذهن فرد رو پر از القاعات توهمی میکنن. بعد در 15-16 سالگی بچه وا میکنه که آیا چیه؟ چی کار باید بکنه؟ از 15 سال به بعد، 15 سالی به بعد کارش تخدیر اون چیزهایی میشه که جامعه به عنوان خود بشه اقا کرده. یعنی یک 15 سال صرف این میشه که جامعه به کودک، به فرد الغا میکنه که تو بی عرضه‌ای، تو بی حقیقی، تو ترسوی، تو جوونی، تو سری خوری و غیره. ولی این چیزی نیست جز یک مقدار تصویر بی محتوا و ضمناً پر از تضاد و تناقض. بچه با میمونه که با این خود پوچ چه کار میکنه؟ بعد از اون میفته دنبال تقدیرش. شما فکر نکنید اون کسی که امروز بی تفاوتانه میره مثلا تو کنکور اون شرکت میکنه، اون کنکور اون کنکور شرکت میکنه، این واقعا علاقه داره به اون درسی که میره میخونه. خود من مثلا 4 تا کنکور شرکت کردم، تصادفا یکیش قبول شدم. آیا من به اون چیزی که قبول شدم علاقه داشتم؟ پس اون 4 تا رو برای چی شرکت کردم؟ اون 3 تا دیگه رو برای چی شرکت کردم؟ حالا من دنبال هر چیز دیگری هم که رفته بودم یا همکنون برم با همین ماهیت. یعنی تمام زندگی انسان بعد از 15 سالگی تلاشی برای تخدیر خود. به یکی از دلایلی که من میخوام بگم که انسان ها در بسیاری از جوامع پناه بردن به تخدیر اینه که در گذشته، و این از قبل بگم که افراد هرچه بیشتر و صاحب تخدیرشون توجیه شده تر باشه خیالشون راحت تر. یعنی که من اگر مثلا احساس اقالت میکنم برم رئیس یه اداره مثلا بشم خیلی راحت هم. در حالی که این ریاست فقط داره خود پوچه من رو تقدیر میکنه، هیچ کاری دیگه نمیکنه، هیچ نفع واقعی برای من نداره اگر مثلا رئیس شد. یا میرم فلان هنر رو یاد میگیرم، این هیچ چیزی نداره، نفعی برای من نداره، برای که علاقه ندارم. اگر علاقه داشته باشم موضوع یه چیز دیگریه. علاقه زمانی وجود داره که اصالت من اون اصالتی که جامعه خفش نکرده، این رو اصیل تضاد نکرده، یک هویت پوچ به اعتباری به جای اصالتش نگذاشته تو ذهنش، اون وقتی عمل میکنه اون صحیح عمل میکنه. ولی بعد از اینکه جامعه ذهن من رو پر از تصاویر پوچ کرد، من همه جا به دنبال یک وسیله تخدیرم. اگر به دنبال فلان هنر میرم، اگر به دنبال نوشتن کتاب و پیر مرد میرم، فقط برای تخدیر این خود پوچم. و موضوعی که من میخوام بگم اینه که بعد از اینکه نظام کمونیستی به هم خورد، بسیاری از جوامع بشری تا اونجایی که من مطالعه کردم میبینن که اینها یک انحرافات خاصی پیدا کردن. من یادم موقعی که 18 سالمون شده بود، یکی از افتخارات بسیار قوی بوده که ما توده ایش شد کمونیست شد، یک جوان مثلا انقلابی شد. ولی الان میبینیم در مثل که فروغ خارده این مطلبه کمونیستی در دنیا، و آدم ها وامونده که چیکار بکنن. خیلی از جوان ها پناه میبردن به اندیشه های انقلابی. حالا خب انقلابات دیگری هم وجود داره، ولی مثلا انقلاب کمونیستی یه قرن بود که اصلا استمرار داشت. بعضی انقلابات اتفاق میفته و تمام میشه، ولی بعضی از انقلابات مثل انقلاب کمونیستی این همیشه استمرار داره و وسیله برای تخدیر جوانها، وسیله توجیه شده ایه. حتی یکی از چیزهاشون، یکی از نیازهای هویت فکری که خشمه به وسیله همین مکتب کمونیست ارضا میشه، خیلی از انسان ها رو میکشتن. استالین اینقدر آدم کشته که خدا بوده تحت عنوان اینکه من میخوام دنیا رو کمونیست کنم. یعنی اینکه بعد از 15 سالگی انسان ها فقط دنبال این هنچی چگونه خود پوک رو تقدیر کنن و پوکی که پر از خشمه. وقتی که جامعه به من میگه که تو متشخص باید بشی و من هرچی میدارم به دنبال تشخص میبینم، تشخص اصلا مثل که تو هواست، یه سرا بیشتر نیست و متشخص و تشخص رو حس نمی کنم، درس نمی کنم. من نتیجه این دمیدن من اینه که نسبت به جامعه خشم پیدا میکنم و این خشم رو باید به طریقی ارضا کنم که یکی از طرقش مثلا اینه که من کمونیستم. اون اوائل انقلاب یه بچه 10 ساله، یه دختر بچه 10 ساله به من گفت که از دوتا آیت فلان آیت الله آیت الله به نظر شما کدوم یکشون برحق هم؟ گفتم که تو که 10 ساله به من چه کار کنی کدومشون برحق هم؟ گفت مگر هر فرد نباید طرفداری کسی باشه؟ بگید معنی چیه؟ معنی اینی که مگر نه اینکه هر انسانی باید شما یک کسی آیدنتیفای کنه، یعنی شخصیت به خودش کنی. من کمونیستم، من انقلابیم، من نمیدونم مؤمنم، من اسلامیم، اون یکی میگه من زرتشتیم، اون یکی میگه من بوداییم. اگر محتوا داشته باشه خوبه، ولی ما محتوا نداریم. ما فقط خودمون رو، هویت خودمون رو با یک چیزهایی آیدنتیفای میکنیم یا همگونه میشوایی من فهمان همانند سازی ترجمه فارسیش میشه. من گفتم همگونه سازی به فهمش همگونه سازی همه گاهی طرف دارد من یه ذاتی که من چشم کردم توی راستی و اکتابا که اگر یه خانم اول چه فرمانی کشف کنه بعد توجیه کنه به شوهرش که به خود نمیخونه و برعکس اگر اول یه آقای کشف کنه و توجیه کنه به خانمش، خانمش نمیخونه. برای یکی از گروه های ما اینه که او چرا کشف کرده، من باید کشف میکردم شما حتما بخونید. این کسی که راجع به شکر بارگی یه چیزی نشون بود نکنه منظورش من هم که این فشاری خورم عامل مانع برای رهایی اینه که جامعه اسم سلیب هاشو گذاشته خود انسان، شخصیت انسان، و اکنون ما اسیر این مسئله میشه. دو تا شخصیت ما داریم، میگم دو تا خود داریم، یکیش خودی که میخواد رها بشه، یکیش اون خودی که جامعه من اغوا کرده. جامعه نمیخواد من از خود رها بشم به عنوان فرد، من میخوام رها بشم، ولی به عنوان یکی از اعضای جامعه نمیخوام رها بشم. اینه که از این بود هم اسیر تضادم. میدونید چرا؟ ببینید فرض کنید که من کشف کردم که تا زمانی که اسیر خودم در رنجم، برای اینکه خود یک پدیده متضاده، این رو توی کتاب ها توضیح دادی، من در صورتی احساس خود و شخصیت میکنم، احساس من داشتن میکنم که فکر کنم حقیرم و باید متشخص بشم، یعنی که از یک جای به یک جای دیگر باید بدارم. حالا من انسان از این بود که خب امید اینو دارم که متشخص خواهم شد خود رو نگه میدارم، از این بود که خود یک پدیده اجتماعی، یعنی از بود اجتماعی به این صورت که من میترسم که چنین رژه سرمو ببرم، من میترسم که مثلا فرسی پول نداشته باشم، شما من پول ندید کمک نکنید به من، بنابراین منافع من اقتضا میکنه که هرچه بیشتر ارزشی رو به عنوان خود شما به شما ارمان کنم به نام سخاوتمند بودم و حساس جلوه دادن سخاوتمندی. یعنی از بود اجتماعی، از بود اجتماعی ما باید هویت فکری رو حفظ کنیم برای اینکه منافع اجتماعی داره. من برای اینکه از شر شمشیر تیمورلنگ در امان باشم باید هرچه بیشتر از ارزش انسان باید به رحم باشه، انسان باید با گذشت باشه، انسان نباید خطی رو قرب باشه، اینها رو رواج بدم در جامعه، چون منافع اجتماعی اقتضا میکنه. ولی از اون طرف میبینم که من بدبخت از این تضادم، تضاد متشکل و حقیق. درسته که من از یک طرف به سوی تشخص میدوم و این یک دلگرمی به من میده که یک روزی حاصلش خواهم کرد، ولی از اون طرف میبینم من تشخص رو حاصل نکردم و یکی از ابعاد مهم زندگی، یکی از ابعاد پردخامت زندگی میده که بلا این قطع خودم رو ملامت میکنم. یعنی جامعه ای که این علائم رو، این ارزش ها رو ادعا کرده به عنوان وسیله انتباه یا فرید، یکی از سیاست ها اینه که اینا رو دوگانه بر من ادعا کرده تا من همیشه یکی از این دوتا رو ملامت کنم. بنابراین من انسان اکنون از ملامت به سفوه آمدم و میخوام از خود رها بشم، ولی از اون طرف دیدن که بود اجتماعیشو چی کار کنم. یعنی ناخودآگاهانه بود اجتماعیش یک مانع بسیار اساسیه برای اینکه من دست بکشم از خود. حالا اگر من توجه کنم به اینکه اصلا خودی جامعه به من نداده و جامعه در بند خود من نبوده و فقط فرید در کار هست، از بود خود موضوع رو نگاه نمی کنم، میرم در اون ابتدای اون هزاران سالی که بشریت این وضعیت رو داشته که هنوز خود ابداع نشده بوده. میدونید وقتی این ارزش ها ابداع شدن اولش اسم خود نداشتن، اولش فقط یک تاکتیک های دفاعی بودن، جامعه فقط اینا رو ابداع کرده بودی بدون اینکه اسمش رو بذاره خود. رفته رفته جامعه کشف میکنه، درک میکنه که این رو اگر اسم اینا رو بذاره خود بهتر اینا میتونن حفظ بشن، برای که منافعش که منافع جامعه اقتضا میکنه که اینا حفظ بشن. بنابراین از هزاران سال پیش خود رو به انسان ها القا کرده و انسان ها هم دو دستی چسبیدن به این پدیده پوچ. حالا من اگر توجه کنم که فقط فرید در کار هست، از خود رها میشم. این بود، این بود که چه مانعی در سرراه انسان هست. مهمترین مانعی که جامعه هزاران سال پیش، جامعه هزاران سال پیش اسم این فریدهای خودش رو که وسیله انتباهه گذاشته خود من، در حالی که هیچ ارتباطی نداره. وقتی مادرم به عزت فرد و برای اینکه من ازش حمایت کنم برات بردارم به من دیگه عجب پسر با عرضهی برو کار کن، برو نمیدونم با غیرت باش، با همیت و با عرضه باش، من اون موقع توجه نکردم، ولی الان دیگه میتونم توجه کنم که این داره به من دور میده، داره من رو فرید میده. سوای این که اصلا در بند خودشه بدترین جنایت رو در حق من میکنه، بدترین خیانت رو در حق من میکنه. هر چیزایی که ما فکر میکنیم اینا ارزش های اجتماعی و قابل رعایت، ما فکر میکنیم اینا ارزش داره، اینا بدترین جنایتی که ما در حق هم دیگه میکنیم. این بود مارشون. اما چه عاملی میتونه حکم یک کلید رو داشته باشه؟ مولوی انواع و اقسام کلیدها رو پیشنهاد میکنه، مثل مثلا اقتباس، مثل قیاس، مثل زمان، مثل قیاس، مثل مهمترین کلیدی که مولوی برای انسان ها عرضه کنه برای رهایی، کلید احتمال، یعنی نفی که بسیاری از داستان‌هایی که درش نقش مطرح شده توی جلسه هفته قبل گفتم، بعضی ها حالا میگن چون این خیلی مهمه. من فکر نمی کنم در مثنوی هیچ موضوعی بیشتر از این موضوع احتمال مطرح شده باشه. مولوی به شکل‌های مختلف و در انواع داستان‌ها برای اینکه از ابعاد مختلف به ما حالی کنه که باید احتمال رو تجربه کنه.